اشکال در این بود که کفار چجور میتونن معاقب باشند به ترک فروع و تکلیفی داشته باشند نسبت به فروع، ولو دعوای اجماع گویا شده که احکام فرقی ما بین اصول و فروع نداره. البته این را من توضیح بدم، این بحثی که آیا کفار مکلف به فروع هستن معناش این نیست که هر حکمی که مسلمان داره کافرم داره، بحث در اصل موجب جزئیه و سالب کلیه است. آیا احکام اختصاص داره به مسلمان ها و کفار مأمور به فروع نیستن یا نه اختصاصی نداره؟ حالا اختصاص نداشت، اثباتاً آیا حکم تعمیم داره کفار و مسلمان را میگیره؟ او یه بحث دیگری است. ممکنه ما قائل بشیم که احکام اختصاصی به مسلمان نداره، ولی بعضی از احکام مخصوص مسلمین باشه، مثل آیه قرآن که از زانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکه، آخرش تعبیر میکنه و حر مذالکه علی المؤمنین. یا بعضی خطابات هست یا ایها الذین آمنو، از اونا ممکنه ما تعدی نکنیم، بگیم از اختصاصات خود مؤمن داره. ولی اگر مثل لله علی الناس حج البیت، ما بگیم این تعمیم همه افراد و ناس، میخواد مسلمان میخواد کافر. اونایی که منکرن ادله اقامه میکنن یا عقلی یا نقلی، برای اینکه بگن اگر هم یه ظواهر ادله اقتضای اون تعمیم باشه، اون ادله اقتضا میکنه که نه، مخصوص مؤمنه، مخصوص مسلمه، اخیراً تعمیم نداره. بس خلاصه بین سالبه کلیه و مقابلشه. این رو بس. خوب، از مشهور بلکه دعوای اجماع اینا که مشترکه، یعنی اختصاص نداره به مسلمان. حالا بحث در خصوص باب چیز، باب قضاء فوائد، اون یه بحث جدای خاصی داره که اگر کسی قائل بشه که اختصاص نداره تکالیف به مسلمان و عبادات هم که قصد غربت درش معتبره، اون هم اختصاص نداره به مسلمان، چون قصد غربت با کسی قدرت داشته باشه و یه شیء مع الواسطه، خطاب صحیح دربارش، در حال کفر صحیح نیست عمل، ولی شخص میتوانه مسلمان بشه و عمل به جا بیاره. پس بنابراین خطاب به حتی به کافر بگن تو موظفی که نماز بخوانی اشکالی نداره، این خطاب کردن به کافر. ولی بحث در خصوص قضا یه بحث استثنایی خاصی است که بعضی ها اشکال عقلی کردن، اولش هم صاحب مدارکه، حالا اشخاص دیگه هم پذیرفتن یا نه، آقای خویی به یه جوری پذیرفته، ولی از غیر صاحب مدارک من نمیدونم کسی دیگه هم اشکال کرده باشه یا نه، یعنی از قبل از ایشون. اونا میگن بر این که خطاب باید شخص یا بلاواسطه یا معلواسطه قدرت بر انجام مورد خطاب را داشته باشه و شخص بخواد قضا انجام بده کافر، مسلمان بشه که ساقط میشه، مسلمان هم نشه، مقدور نیست بدون اسلام چیز کنه انجام بده. پس بنابراین خطاب مستحیل نسبت به او بشه و عقابی هم در کار نیست، چون خطابی هم در کار نیست. این مطلبی است که صاحب مدارک داره. ولی جواب دادن که ما شخص موقعی که وقت درسته بعد از گذشتن وقت، وقتی که قضا شد دیگه تکلیف نمیشه خطاب بکنن به کافر که تو قضا به جا بیار، برای خاطر همین اشکال، چون قدرت نداره. ولی قبل از اینکه قضا بشه در وقت، همین جوری که تکلیف بعدا میتونن بکنن، بگن تو موظفی که نماز را اداعا به جا بیاری و موظفی که اگر اداعا به جا نیاوردی قضاعا به جا بیاری، یه همچی خطابی اشکالی نداره و معنی نداره. بنابراین اگر کسی این کار را مسلمان نشد و نماز قضا شد، اقاب میتوانه شعار مقدس اقاب کنه این را او رو. این جوابی است که عروه داره، در صلات مرحوم آقای شیخ هست، جاهای دیگه دادن. آقای خوی اینجا یه جوابی ایشون میدن که ما جواب را نفهمیدیم ایشون چی میخواد بفرمایند. ایشون میفرمایند که تقریب مطلب رو اینجوری تقریب میکنن، خطاب شخص وقتی که چیز قضا شد، نمازش قضا شد، کافر قضا شد، درسته که قدرت نداره برای انجام دادن، ولی شخص و خطاب نداره، در اثر اینکه الان دیگه خطاب لغوه، ولی چون تفویت ملاک کرده، تفویت ملاک این خودش مصحح برای عقوبت برای او هست. تقریب رو اینجوری میکنن که با تفویت ملاک عقوبت، اینجا ما اثبات میکنیم عقوبت را. بعد جواب میدن که ملاک رو ما از کجا کشف کنیم؟ کاشف ملاک خطابه، خطاب اگر صاحب خطابی نداره اغزه به اون نمیگن، بنابراین کاشف از ملاک هم در کار نیست، پس ما نمیتونیم با اینا بگیم که کفار مکلفند. در هیچ موردی ما تکلیف نمیتونیم برای کفار درست کنیم، عقوبت برای کفار درست کنیم، چون خطاب وقتی که ثابته کاشف نداریم برای ثبوت چیز و بگیم ملاک تفویض شده برای شخص. این آقای خوی میفرمایه، ولی فرمایش ایشون رو ما نمیفهمیم، این چه اشکالیست به جواب سید و دیگران. بحث این است که عقاب وقت مصحح خطاب این نیست که در ظرف عمل شخص قادر باشه. خیلی موقع خطاب هست، تکلیف متوجه میشه، در ظرف عمل شخص هیچ گونه قدرتی نداره. اونی که معتبره این است که از زمان خطاب تا زمان عمل یک آنی قدرت اگر داشت مصحح خطاب هست. میگن شما در فلان تاریخ در کدام نقطه‌ای باید باشی، خب سوار هواپیما میشه در اون تاریخ معین، دیگه مصلوب الاختیار بعد از اینکه سوار هواپیما شده، دیگه اگر مأمور به بودن در اونجا به ضروره هواپیما او رو میرسونه اونجا، دیگه تحت اختیار شخص نیست. اگر منهی در بودن اونجا به ضروره هواپیما که وقتی از خارج شد شخص رو میرسونه به اونجا، پس ضرورت ثبوت اون مطلوب یا ضرورت امتناع اون مطلوب در ظرف عمل اگر ضروری العدم یا ضروری ثبوت شد، این مانع نمیشه خطاب بهش متوجه بشه. در جایی که عقاب هست یعاقب به نهی سابق ساقط، همین که کفایی و همه جاهای دیگه هست، تو خودتون به کشتن نده. این کسی که از بالای مناره خودشو پرتاب میکنه، کشتن کی محقق میشه؟ اون موقع که زمین قرار میگیره. اون موقع که زمین میخواد قرار بگیره که اختیار برای شخص نیست، ولی عقاب خودکشی براش هست چون قبلا تحت اختیارش بود، یعاقب به نهی سابق ساقط. اگر امر شد گفتن تو باید خودکشی بکنی تا به هر دلیلی باید این بشه، خودش اگر فرتاب میکنه نزدیک زمین که میخواد برسه دیگه قدرت که نداره. در امر همه چیزها هم قدرت معتبره، ولی شما میگید این امتثال شده، ثواب داره. برای چی؟ برای که قبلا قدرت داشته، قدرت قبلی کافی است ولو بعدا امر و نهی ساقط شده باشه. در اینجا شخص، فرق ما بین ادا و قضا عبارت از اینه: امر ادایی به نماز و عبادت در موقعی که وقت عمل هست در باب ادا ساقط نیست. الان که بین ظهر و مثلا مغرب هست، امر به نماز ظهر هست، ساقط نیست در وقت عمل. قبلا هم ممکنه خطاب شده باشه، ممکنه نشده باشه و موقع عمل ساقط نیست. ولی امر به قضا که عقض صلاتک، اون موقعی که قضا شده و عمل کردن به این دستور هست، موقع عمل ساقطه. ولی قبل که ساقط، دلیل نداریم به سقوط قبلی. اون موقعی که هنوز قضا نشده، شخص قادر هم تکلیف ادایی رو در همین بین حدین انجام بده، هم قضا رو در وقت خودش انجام بده. الان قادره مسلمان بشه، مسلمان که شد، خب نماز ادایی میتونه به جا بیاره، نماز قضایی هم بعد از قضا شدن میتونه به جا بیاره. این رو در وقت ادا تکلیف میتوانه هم به ادا بشه هم به قضا بشه. بگه و بالواسطه شخص مقدوره، و بالواسطه اگر مقدور شد خطاب هست، خود امر کاشف ملاک هم هست، هم امر داره هم ملاک داره، ثواب داره، عقاب داره، همه از اینا هست. این فرمایش آقای خویی در زمینه ایست که اگر بگیم شرط خطابات این است که در قدرت در حین عمل هم قدرت داشته باشه. با اینکه این رو همه بزرگان تصریح کردن بر این که قدرت در ظرف عمل شرط نیست برای امر یا نه، قدرت از وقت خطاب تا ظرف عمل اگر هیچ تمکن نداشت، خب این درسته، نمیشه خطاب بکنن. ولی اگر در یک آنی یه وقتی قدرت داشت همین کافیست. حالا با سوء اختیار خودشو عاجز کنه یا با حسن اختیار خودشو عاجز بکنه، ترتب ثواب عقاب مشکلی نداره. برایی نه، میدونم باشه، الان میدانه چنین شرطی هم حاصل میشه، بعدن هم نمازش قضا میشه، این شرط هم حاصله، الان خطاب میکنه، بعد میاد خودش کاری میکنه که متعذر باشه. مجوز نداره برای شخص که همین الان دو تا خطاب هست، یه خطاب هست شما نماز بخوان اداءً، کسی هم که تو ترک میکنی این را بعدن قضاءً به جا بیار. این شخص هم قدرت داره، هم ادا رو قدرت داره، الان مسلمان بشه ادا رو قدرت داره، برای قضا هم بر فرض ترک، فرض اینم هست که ترک خارجی هم کرده، این قدرت داشته قبلا، منتها بعد دیگه خطاب سلب قدرت میشه. سلب قدرت بعدی در ظرف عمل سلب قدرت شدن مانع از صحت خطاب و صحت عقاب نداره. این یک. دوم این که آقای خویی ایشون میفرمایند که ما کاشف از ملاک، کاشف نداریم برای ملاک بعد از این که خطاب ساقط شد. خب کاشف از ملاک مگر منحصر به خطابه؟ فرض کنید خطاب مشکل داشته باشه، فرض کنید، ولی عقاب مشکل نداشته باشه. یه مرتبه هست میگیم که عقاب مشکل داره، ایشون عقاب را میگه اشکال اثباتی میکنه، میگه تفویت ملاک عقاب داره، ولی میگه به چه دلیل تفریط ملاک شده؟ ایشون این اشکار رو میکنه، میگه کاشف خطابه، خطاب وقتی که مستحیل شد ما کاشف نداریم برای چیز، اشکالی که ایشون میکنن. ما میگیم کاشف خیلی ساده است، عقاب هایی که شرع مطهر بار کرده. ما سلککم فی سقر، میگه که لم نکن من المصلین. گاهی ممکنه عقاب ها مخصوص باشه برای خود کفار، بعضی ها همی را و کنن و کذب به یوم الدین را خواستن بگن مال خصوص کفار هم هست این خطاب که قبول ندارن. حالا اگر ممکنه خطاباتی باشه راجع به کفار وارد شده باشه، بگن عقاب میکنن چرا حج به جانه بردی، چرا چیه چی یهودی چرا حج به جانه بردی و امثال اینا، ممکنه خطابات خاصم نباشه، عموماتی که حکم کرده به طور کلی هر کسی که فلان ربا مر چیز بشه چنین عقاب داره، چیزهایی که فروعاتی که مخصوص اسلامه، اگر اینو به جا بیاره عقاب چجوره، و تعبیر عمومی هم شده عقاب را هم برای کل ثبت کرده. این حالا اگر خطاب را شما بگید صحیح نیست، اگر ادلهی به طور عام خطاب را اثبات کرده بود از آیه روایتی امثالینا، این کافیست برای اینکه کشف عقاب به وسیله او بشه. ایشون می فرمان کاشف نداریم، چون خطاب نداریم پس نمیتونیم کشف کنیم. حالا فرض کنیم روایات و امثالینا رو روایت آیه هم نداشته باشیم، ولی خود آقای خویی مطلب را که تقریب میکنه با فرض اجماع تقریب میکنه، میگه اجماع بر این مطلب ادعا شده رو فرض اجماع هم. خب اگر ما اجماع را پذیرفتیم، اگر اجماعی قائم شده باشه بر ثبوت عقاب، همین کافیست برای این که بگیم تفویت ملاک شده، چون عقاب بدون تفویت ملاک عقاب معنا نداره. از همین شما کشف کنید تفویت ملاک شده و بگید حالا خطابم ولو ساقط شده به در ظرف عمل ساقط شده باشه، ولی ملاک را که از بین برده شخص اختیارن، کاشف از ملاک هم همین اجماع ادعا شده. ایشون این اشکالات رو میکنن و ما نمیفهمیم این اشکال رو که آقایون جواب دادن این چه اشکالیست که قوم میکنه. به هر حال ما به نظر ما واضحه که مطلب همینیست که سید میفرمایه. خب امروز من حالا مباحثه ما چون بحث بعدی رو من نگاه نکردم، راجع به ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قوم، تیکه ای رو که معتبرترین چیز راجع به ورود حضرت به قوم این تاریخ قدیم قومه که زمان صدوق این کتاب رو نوشته، خودش روایت از برادر صدوق داره و کتابیست مستند، هر کی راجع به قوم چیز قابل اعتبار اگر نوشته باشه مال اینه، چون خیلی به جزئیات و تمام خصوصیات قوم و سادات مدفون در قوم و امامزاده ها و جغرافیای قوم و نمیدونم خصوصیات تاریخ قوم و اینا مفصل با جزئیات نوشته و چیز معتبری است که همه دیگه به این مستندی، چیزای دیگه که بعدی نوشتن چون مدرک معتبری نداره و قابل اعتنا نیست، ولی چیزی که اینجا هست من از روی این میخوام بخونم و بله این ترجمه اون کتاب تاریخ قوم دوره صدوق در سنه 805 806 و 7 اینجا یکی از بزرگان ترجمه کرده، پنج بابش در دسته که یکی از همین الان پنج بابی که در دسته این چاپ شده که من میارم، هر چی که خلاصه هست برگشت میکنه به همین تاریخ قوم، بعضیاش اقدم اینا که هست که از اون تاریخ قدیمی قدیمیش نقل میکنن، ولی اینا چیزهای متأخر از همین ترجمه نقل میکنن. در چی؟ بدون تحریف مورد اعتناست دیگه. من مثل همه چیزهای دیگه است، کسی اشکال نکرده را اشکال تحریف. ترجمه اون ترجمه ایش که مورد اعتنای همه، مرحوم مجلسی در بهار از روی همین ترجمه نقل میکنه، منتها تعریفش میکنه عربی میکنه. دیگران هم همینجور همه. اصل کتاب در چیز نیست. بعضی ها میگن در اصفهان بوده، اون وقت اونا مخفی کردن، چکار کردن از اینا. مدعی هست که در اصفهان بوده نسخه اصلش. عبارت اینه که اینی که از کل کتاب همین 20 باب بوده، متاسفانه یکی از ابوابش اینه که بین 200 و 300 تا از مشایخ اونجا ترجمه شده. این باب در دست ما نیست الان. خودش یکی از خسارات مهمی است که از دست رفته است. همین مقدار موجودش خیلی راجبه خیلی از این امامزاده ها و افراد دیگه اینجا نقل شده و از دیگر از شهادات حسینیه از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام که به قم آمدن، فاطمه بود دختر موسی بن جعفر علیه السلام. چنین گویند بعضی از مشایخ قم که چون امام علی بن موسی رضا علیه السلام را از مدینه بیرون کردند تا به مرو رود از برای عقد بیعت ولایت عهد برای او فی سنت مئتین، خواهر او فاطمه بنت موسی بن جعفر علیه السلام در سنه 100 و 200 به طلب او بیرون آمد. چون به صابه رسید بیمار شد. پرسید که میان من و میان شهر قم چقدر مسافت است؟ او را گفتند که 10 فرسخ است. خادم خود را بفرمود تا او را بردارد و به قم برد. خادم او را به قم آورد و در سرای موسی بن خزرج بن سعد اشعری فرود آمد و نزول کرد. این یه نقلی است که ایشون میگه گفتن. بعد ایشون میگه و روایت صحیح و درست آن است که چون خبر به آل سعد رسید، همه اتفاق کردند که قصد ستی فاطمه کنند و از او درخواه نمایند که به قم آید. از میانه ایشان موسی بن خزرج تنها هم در آن شب بیرون آمد و چون به شرف ملازمت ستی فاطمه رسید، زمام ناقه او بگرفت و به جانب شهر بکشید و به سرای خود او را فرود آورد و 17 روز در حیات بود. چون او را وفات رسید، بعد از تغسیل و تکفین و نماز موسی بن خزرج در زمینی که او را به بابلان بود، آنجا که امروز روضه مقدسه اوست، دفن کرد و بر سر تربت از بوریاها شایعی ساخته بودند تا آنگاه که زینب دختر محمد ابن علی ابن رضا علیه السلام این قبه بر سر تربت او بنا نهاد. و روایت کرد مرا حسین ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی برادر صدوق. و صدوق 3 برادر بودند، 2 تاشون فقیه ملایی که خود صدوق معروف محمد، یکم این حسین. از حالا این نقل از این حسین. و روایت کرد مرا حسین ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی از محمد ابن حسن ابن احمد ابن الولید که او را روایت کردند که چون فاطمه را وفات رسید و بعد از غسل و تکفین او را به مقبره بابلان بر کنار سردابی که از برای او ترتیب کرده بودند حاضر آوردند، آل سعد با یکدیگر خلاف کردند در باب آنکه چه سزاوار آن است که در سرداب رهد رود و فاطمه را بر زمین بنهد و و دفن کند. پس از آن اتفاق کردند بر آنکه خادمی بغایت پیر از آن یکی از ایشان قادر نام را حاضر گردانند تا فاطمه را در گور نهد و کسی را به طلب او بفرستادند. در میان این گفتگوی از جانب رمله دو سوار برآمدند، دهن بربسته و روی بدین مردم نهادند. چون به نزدیک جنازه فاطمه رسیدند، از اسب فرود آمدند و بر فاطمه نماز گزاردند و در سرداب رفتند و فاطمه را دفن کردند. پس از گور بیرون آمدند و برنشستند و برفتند و هیچ کس را معلوم نشد که آن دو سوار که بودند. و محرابی که فاطمه علیه السلام نماز کرده است در خانه از سرای موسی بن خزرج تا با کنون ظاهر است، که الان توی همین چیز، الان از بیت النور که میگن همین چیزی که اینجا هست ظاهر است. خلاصه این مطلبی است که نقل شده. دیگه جنگ کردن در صحابه، نمیدونم چی شهید شد، مسموم کردن، این حرفا چیزی که با جزئیات تمام هست، یه همچی چیزی، یه همچی وقایی واقع بوده، اینا هم اطلاعیش پیدا نکردن. بعد از هزار سال بعد از اون یه دفعه یه همچی کشف شده که این حرفا بوده، اونا هم همه مردم هم رفتن و از اونجا آوردن، اینا هم نبودن. ده یه ساختگی های متأخر، خیال میکنن این خدمتی به دین و امثال اینا میکنن. این اصل مطلب همیست که اینجا نوشته شده. دیگه عناوین ثانویه درست میکنن، با اینکه مهمترین چیز پایه دین ما روی همین راستی و درستی گذاشته شده. یکی از اشکالاتی که ما به سنی ها میکنیم، قسمی از سنی ها کرامیه جز همونا بودن که برای مقاصد دین خودشون میگفتن جعل حدیث صحیحه. خب این آفتی است، فاجعه است، یه همچی کار کردن برای چیز اینا که جعل حدیث کنیم برای اهداف دینی خود ما، امثال اینا. ما الان داریم عمل کرامیه رو داریم انجام میدیم. حالا بعضی هم ممکنه ندونن اطلاع، ولی کسی که میدونه چرا این کار بکنیم؟ ما که میدونیم از این ما میگیم مسئولیت داره. حالا اشخاصی دیگه اطلاع ندارن، خب اونا معذور هم هستن، ولی ما که میدونیم معذور نیستیم از این کار. لذا من دیگه مبنای ما اگر حیاتی شد، ما این برنامه ها بنا نداریم این برنامه های ساختگی شرکت کنیم. بعدی چیه؟ چیه؟ هر این مشخص خیلی چیز دیگه، روزش مشخص نیست، آله به چیز هم خیلی مشخص نیست، اینجور زفت نکردن ازش با فاصله. خیلی از معاریف مشخص نیست روزشون، تک و توکی از اینا. شما ببینید خود احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس امیین بوده، تاریخ حتی سالش درست نیست. باز حضرت معصومه سالش مشخصه که کی تشریف آورد. خیلی نادر، خود غیر از معصومین، یک نادری از معصومین، بقیه روشن نیست تاریخ های زمان امثال اینا. حتی پیغمبر وفاتش درست معلوم نیست که چجور اختلاف هست. زمان که میگذره و معاصرین سر قبر مرحوم آیت الله صدر 1372 تاریخ وفات ایشون نوشتن. ایشون 73 وفات کرده، روی قبر ایشون 72 نوشتن، با اینکه خاندانشون خاندان علمی هستند، علمی بودن، معذاله که الان اینجوری نوشته شده. بابا از این معاصر ما اینجور اشتباه بشه، تا بعد از 1600 سال چه انتظاری هست برای اینا؟ چیزایی که معارسن ما، اونم روحانیین مهم، نه اینکه روحانین چیز. جد ما رو دیدم در چیز 367 فوت کرده بود و رفتم فاتحه بخونم من زنجان، دیدم سنه 59 نوشتن. از این چیزا هیچ اعتباری بر این چیزا نیست. قوام السلطنه و وثوق الدوله دو برادر، وثوق الدوله برادر بزرگتره. سنگ قبر اینا رو که نوشتن، ولادت وفات که می نویسن، قوام السلطنه برادر بزرگتر میشه، وثوق الدوله برادر کوچیک در عکس این. این خیلی آقا تسامح های اینجوری هست در چیزا.